من حادث بردوشم، من عشق نمیدانم، در هیچ تمامم کن تا زنده شود جانم. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. من را تو به خود خواندی، معشوقه ناخوانده، دل را غزل بسپار، یک دم به ابد مانده.
آقای دکتر زاره، بحث شما و در حقیقت آقای دکتر میری در دو سمت مختلف به یک هدف معین حرکت میکنه. ببینید، یاد این سخن از ابوسعید خراز در تذکرت الاولیا افتادم که میگفت اول توحید فانی شدن است همه چیزها، از دل مرد و به خدای بازگشتن به جملگی. واقعیت قضیه آن است که این فانی شدنی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم در رنگ رفتار انسان خیلی پررنگ نیست. در حقیقت گویی ما در برابر این بیماری خیش رو در کفه مقابل ترازو میبینیم و در این کفه مقابل ترازو داریم وزن بیماری رو در کفه دیگر سنجه میکنیم. نگاه عارفانه، از ذلت و افتقار، نگاه عارفانه در حقیقت آن است که ما در مواجهه با خداوند به تعبیر ابن عربی در معنای عبودیت، دخول او تحت الاحکام و رق الاسباب. این رق الاسباب موضوع خیلی مهمی است، در حقیقت سببها را از او دیدن و به سوی او دیدن. و به تعبیر ابوسعید خراز که همین حالا برای شما و شنوندگان خواندم، فانی شدن همه چیزها، از دل مرد و به خدای بازگشتن همه امور جملگی. ما امروز تو این کفه ترازو در حقیقت این وجه از رفتار رو برای انسانها خیلی پررنگ نمیبینیم. این که این بیماری آمده است و باید چاره ای کنیم، خب این چاره چاره علمی است، این چاره چاره پزشکی است، اما چاره عرفانی آن چیست؟ واکسن عرفانی آن کجاست؟ بفهمید.
من درباره بحثی که داریم مطرح میکنیم تو این فضا باید یه نکته دیگر رو اضافه کنم و اینه که ما سبک‌های مختلف زندگی داریم، لایف استایل های مختلف داریم و متناسب با این سبک‌های مختلف زندگی است که ما مواجه های مختلفی با عالم خواهیم داشت. مثلا بله. زندگی دیندارانه غیر از زندگی فیلسوفانه هست، زندگی فیلسوفانه غیر از زندگی عارفانه هست، و زندگی عارفانه با یک زندگی عرفی فرق میکنه. من وقتی در سخنانم از درمانگری عرفانی یا درمانگری دینی یا درمانگری فلسفی سخن میگم، عرضم اینه که کسانی قصدشون این هست که از طریق فلسفه، عرفان، دین یا هر چیز دیگری مصائب حیاتشون، درد و رنجهای حیاتشون رو درمان.
بله.
این قصد اگر وجود نداشته باشه، ما با یک سری آموزه های پراکنده صرفا روبرویم و هیچ کمکی نمیتونیم عمیقاً به این افراد داشته باشیم.
حتما.
خب ببینید، این بعد از این نکته، این رو من از خواهم. شما یه نکته فرمودید درباره افتقار و ذلت. مولانا در فیه ما فیه یک جمله خیلی زیبایی داره که من در کتاب ها مکرر این رو نقل کردم. می فرماید که میان بنده و حق حجاب همین دوست و باقی حجاب از این دو ظاهر می شود. میگه میان خدا و بنده دو تا حجاب بیشتر وجود نداره.
بله.
و آن صحت است و مال، یکی سلامت یکی ثروت. آن کس که تن درست دارد میگوید خدا کو، من نمیدانم، نمیبینم.
احسن.
همین که رنجش پیدا میشود یا رنجش پیدا میشود، آغاز میکند که یا الله و یا الله، و به حق همراز و همسخن، و به حق همراز و همسخن سخن میگوید. پس دیدی که صحت حجاب او بود و حق زیر آن درد پنهان بود، و چندان که آدمی را مال و نواست اسباب مرادات مهیا میکند و شب و روز با آن مشغول است. همین که بینوایش رو نمود، نفس ضعیف گشت و گرد حق گردد. مستی و توی دستی تا آورد به من، من بنده مستی و توی دستی تو. خب ببینید این عبارتی که از فیه مافی خواندم اشاره به این داره که اصلا همه ما در روایات داریم اگر مرگ نبود هیچ کس رو نمیدیدی که بندگی کنه، همه طغیان میکردن در این عالم.
بسیار نکته مهمی است.
بیماری نبود همه طغیان میکردن. اینها آموزه هاییست که ادیان و عرفان در واقع با همدیگه مشترک هستن. مولوی جالب یه نکته خیلی جالبی رو به ما میگه، میگه که یک حیوان افسانه‌ای وجود داره که اسمش اشقره. این حیوان همه خوراکیت که داره با چوب زدن و کتک خوردن است. وقتی که کتکش میزنن و چوبش میزنن این در واقع چاق و چله و فربه و سالم میشه. هست حیوانی که نامش اشقر است، کوب ضرب چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش بیزنی به میشود.
همین که چوب میخوره بهتر میشه.
بله به میشود. اوز ضرب چوب فر به میشود. بعد میگه میدونید این منظورم کیه؟ نفس مؤمن اشغری آمد یقین، کوب ضرب رنج زفت است و سمین. مؤمن همین اشغره است، با رنج ها رشد پیدا میکنه، اما باید قصدش روش یافتن باشه. لایف استایل سبک زندگیش باید به گونه ای باشه که بخواد از این، وگرنه کسی که این رنج رو یک امر غیر لازمی بدونه و معتقد باشه یک ناکامیه، یک چیزیه که طبیعت از دستش در رفته، حالا هر روایتی، و این که نمیتونه از طریق اینها رشد پیدا کنه، رشد فقط باید با قصد پیشین باشه. و بعد آخرش میگه زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. چرا باید اینها بیشترین رفت و رنج رو بکشن؟ چون بیشترین مقامات رو قراره پیدا کنن، بیشترین رشد رو باید پیدا بکنن. خب حالا این عرض کردم که به شما این رو بگم، در نگرش عرفانی رنج اصلا نردبان هست. شما اگر رنج رو دیدید و خودتون رو، و جالب جمله از داستایفسکی میگن، خیلی جمله جالبی این آگاهی آدم افتاد، میگه در واقع فقط امیدوارم که ارزش رنج هایی که برام پیش آمده داشته باشم.
بله،
یعنی این که انسان طالب رشد همه دغدغش اینه که آیا ارزش این رنج هایی که هستی و خداوند برای او پیش آورده داره یا نداره. خب وقتی که ما فهمیدیم که هممون نشستیم در یک کشتی از درد و رنج، آدمی که میفهمه خودش درد و رنج میبره، آیا نمیخواد درد و رنج های دیگران رو بکاهه؟ ما بزرگترین نگرش نسبت به فقرا، مساکین، انسان‌های نیازمند رو در خود ادیان و عرفان داریم. ما بعضی وقتا صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم اینها یک آدم‌هایی هستن در یک گوشه نشستن و ما هستیم که فقط جامعه رو تشخیص می‌دیم و ما هستیم که مشکلات جامعه رو می‌دونیم و می‌دونیم سیاست چه بلایی سر مردم آورده، ابرقدرت‌ها چه کردند و فلان. اما عارف در میدان حضور داره.
بله.
و چگونه اون میاد در میان مردم، اول سعی میکنه به رنجهاشون جهت بده، به دردهاشون جهت بده، بعد سعی میکنه. مثلا مولانا رو شما ببینید، من در کتاب حیات معنوی مولوی نوشتم، اون روزگاری که پول جمع کردن برای کسایی که تو زندان بودند و گرفتار بودند برای قتل و اینها مدره بود، مولانا این کار رو انجام میداد. مولانا بیش از 200 نامه نوشته که تو مکتوبات موجود هست، همش به این نامه ها رو به اهل قدرت نوشته برای اینکه رفتارشون رو تصحیح کنن با مردم و بیان در واقع کمک کنن به مردم. حتی جالب معین الدین پروانه که حاکم عصر مولانا بود، یه بار بیومد پیش مولانا، مولانا محلش نذاشت، بعد گفت که شما چرا با من محل نمیگذاری، چرا توجه به من نمیکنی؟ گفت تا بدانی که خلق در پشت دیوار تو چه میکشن.
دقیقاً
بدونم به تو به چی روی کار میکنن. ما ببینید بعضی از این در واقع نگرش ها به گونه انگار راهی میشه که ما وقتی از عرفان صحبت میکنیم در یک برج آج نشستیم. نه، ما قصدمون این نیست. میخوایم بگیم عارفان برای دردهای مختلف کلیدهای مختلف دادن. یک دسته کلید است زیر بغل عشق، از بحر گشایدن ابواب رسیده. یکی از اینها که به نظر من مهمترینه تغییر نگرشه. مثلا شما حافظ رو نگاه کنید. حافظ میگفت که میدونید چرا ما این همه غم و غصه داریم تو این عالم؟ همش به خاطر این هست که ما فراموش کردیم همه آنچه که در این عالم داریم امانتی بیش نیست.
دقیقا.
اگر بفهمیم اینها امانتهاییست و باید مسترد بشه صاحبش، هیچگاه از دست دادنشون ها ما رو ناراحت نمی کنن. شما ببینید این بیت فوق‌العاده حافظ نگاه کنید. حقا که زین غمان
برسد
مجده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا
کند. به به به.
یعنی شما ببین غم کی می نشینه؟ وقتی که امانت می پنداریم. میگن همین سید مهدی قوام که از علمای تهران بود و آدم عجیبی بود،
بله کتابی هم اخیراً از ایشون چاپ
شده. آره، این سید مهدی قوام وقتی فرزندش از دنیا رفته بود خانمش خیلی بیتابی میکرد، میگم یه ها سرشو کرد توی اتاق، گفت خانم یک امانتی بود ستاندند به صاحبش مسترد شد و رفت، بیتابی چرا میکنی؟ ببینید این نگرش ها خیلی به ما کمک میکنه. تسلی بخشی های مهم نیست.
بله.
این تسلی بخشی های انفسیه. بله، ما نیاز داریم به تسلی بخشی های آفاقی. ما بایستی در جامعه، در کف جامعه دستگیری از مستمندان کنیم، یاریشون کنیم. اون چیزهایی که در سیاست موجب این میشه که جامعه به سمت فقر و فاقه پیش بره و مصیبت در واقع باید اینها رو درست کنیم.
ممنونم آقای دکتر.
اینا دو یک امر در واقع یک بال دو سوی هست.
متشکرم. شماره تلفن برنامه رو هم اعلام بکنم، 22652285 شماره تلفن ماست و 30035 شماره پیامکی ما. با ما همراه باشید در برنامه سوفیا. سخنی از درد و رنج و التیام گفتیم و از اینکه آدمی ارزش رنج هایی که خداوند به او میدهد را میفهمد.
ایمان میتواند همان کار معجزه را انجام دهد.
هر جو فردی نگاه تازه‌ای نداشته باشد، آن فرد کهنه می‌شود.
سوفیا رادیو گفتگو اف ام ردیف 103.9 هر سه شنبه ساعت 22 تا 24.
آقای دکتر میری، سوال پیشین من هنوز پاورجاست. چرا امروز بشریت به سمت دین و به سمت عرفان هنوز آنچنان که باید این شوک بزرگ او رو رهسپار نکرده؟ آدمی فکر میکنه مثلا این داستان اگر در 100 سال پیش به وقوع میپیوست، که البته پیوسته در تاریخ در جلسه گذشته هم بحث کردیم، نوع تعامل انسانها با معنویت، نوع تعامل انسانها با نیایش، با دعا، با اون حقیقت غایی به نحو دیگری میبود. امروز آدمی سترمند شده، مقرور شده، تکنولوژی زده شده، یا حوصله سرکشیدن به آسمان و دعا کردن در او کمرنگ شده؟
بله، این سوال خیلی خوبی است. نکته ابتدایی که میشه در مورد این سوال گفت اینه که اولا مواجهه انسان امروز با این بیماری یا با این مصیبت و با کرونا تازه در اون میشه گفت دوران جنینیشه. یعنی ما هنوز واقعا نمیدونیم چه پیامدهایی این واقعه برای بشریت خواهد داشت.
شما جلسه گذشته از هابرماس صحبت کردید که در حقیقت فیزیک و متافیزیک رو ایشون معتقد در آینده ما با یه متافیزیک متفاوتی مواجه خواهیم بود.
ببینید معمولا وقتی یه اتفاقی که میفته اولین نمودهاش تو عالم فیزیکال مشخص میشه. مثلا میگم امروز میگن که این اتفاق باعث شده که هواپیما همه زمینگیر بشن، این اتفاق باعث شده که قیمت مثلا نفت در جهان به زیر صفر برسه.
عجیبه واقعا داستان،
یعنی
عجیبه.
یعنی بیه پولی هم بده تازه بیه نفت شما ببر.
دقیقا.
و بسیاری از کالاهایی که شما تا دیروز فکر میکردین کالاها از مهمترین و لازمترین کالاها تو زندگی تو، همه بلا موضوع شدن.
ولی همه اینا هم هنوز موجب اون شوک معنوی نشده.
آره میخوام اینو حالا اینو میخوام بگم. حالا این میشه گفت این موج بر روی ظاهر این عالم و این مخصوصا این سیستم و این نظام جهانی که ما داریم در این زندگی میکنیم. و حالا برگردم به اون سوال شما، چرا انسان به این سمتی که مثلا میگیم به سمت عرفان نمیره، به سمت حکمت نمیره، به سمت اندیشه متعالی نمیره؟ ببین وضعی رو که جهان امروز درش قرار گرفته حداقل یه دوران 400 ساله داره. من نمیخوام حالا بریم تا 2500 سال قبل. این وضع موجودی که امروز ما درش قرار گرفتیم، نظام سرمایه‌داری نام داره، نمیدونم ساینس و تکنولوژی و علم جدید و پوزیتیویسم و مجموعه ای از این شبکه ها که اساساً فرهنگ انسان معاصر امروز، انسان تراز امروز رو
بله.
تشکیل میده. این 400 سال ستون زدن روش، حالا این ستونه داره تکون میخوره. از 100 سال قبل 70 سال قبل بسیاری از متفکران و اندیشمندان و عرفا و قدما و علما هم گفته بودن، ولی حالا شده یک فرهنگ عمومی الان با این وضعیت. مثلا 3 ماه قبل 4 ماه قبل ممکن بود همسایه من و شما به این موضوعات فکر نکنه، ولی امروز این شده یک common knowledge بهش میگن، یک فهم متعارف
بله.
همه ما باهاش درگیریم. و یه نکته دیگه بهش به این اضافه کنم و اون اینه که وضع موجود مثل همون حدیث قدسی هست که میگه خداوند فرصتهایی رو قرار میده در عالم.
ان فی ایام دهرکم نفحات، حدیث پیامبر است.
حدیث
الا ان فی ایام دهرکم نفحات،
نفحات خودتونو در معرض اونها قرار بدید که اونها مانند یه ابرهایی هستن این فرصتها که زود رد میشن. کسانی تو این وضعیت بردن که اون استیصال درونی و انفسی رو تجربه کردن.
چرا این استیصال برای بشریت در خیلی از مواضع امروز ایجاد نمیشه؟
خب همون میگم
چرا؟
چرا نمیشه؟
برای نمیشه؟
چرا برای همه نمیشه یا چرا برای فرهنگ جهانی نمیشه؟
دقیقاً
برای اینکه یک همچین تغییرات بنیادینی در جهان بخواد اتفاق بیفته، نطفش ممکنه امروز زده شده. شاید شما 50 سال دیگه ایشالله زنده باشی ببینی، ولی این که بخواد در سطح تمدنی شیوه زیست انسان رو در سطوح مختلف تغییر بده، اون چیزی نیست که دو روزه بشه دید، یه ماهه بشه دید. ممکنه امروز انسانهایی مثلا 10 سالشه، 20 سالشه، 30 سالشه یک خودآگاهی پیدا کرده. عجب، یعنی واقعا ما هیچیم تو این دنیا؟ این که میگفتن مثلا همه چی رو علم حل میکنه، واکسنش رو درست میکنه، اونو درست میکنه، یعنی این حالت استیصال و مرگ آگاهی، استیصال و مرگ آگاهی همیشه تا شاید مثلا من خودم از خودم بله. مثال بزنم، من فکر میکردم مرگ اونجاست، ولی الان
خیلی دور خیلی نزدیک،
ولی الان میبینم مرگ اینجاست، مرگ بله. اونجا نیست، مرگ اینجاست. حالا این در سطح جهانی و در سطح عالم بخواد به اون بینش عرفانی برسه یا اون خودآگاهی کهکشانی یا خودآگاهی که انسان بفهمه که این عالم واقعا فقیره، یعنی انسان در مقابل کانون هستی فقیره و محتاجه، این فکر میکنم یعنی همون بحث ظهور و بروز و طلوع تمدن ها رو مطرح میکنه. شاید مثلا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 50 سال دیگه، حالا با این وضعی که مثلا پیشرفت های تکنولوژیک، شاید 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، این در سطح جهان یک اتفاقی رو
رقم بزن. خب فکر میکنم که شنوندگان فریخته ما منتظر بودند که من این شماره ها رو اعلام بکنم. همین حالا هم پیامک های ما به سرعت آمد و الان برای من همینجا در حقیقت نشان دارن میدن. خب آقای دکتر زاره، 0919-71-76، عرفان و اولیا و پیامبران در پس مسیر شناخت عرفان در موقعیت های مورد توجه های خاص الهی قرار میگیرند. عرفا البته فکر میکنم باید مینوشتن. اما برای انسان معمولی که شاید به وجه متعالی عرفان راه نیافته و توجهات خاص الهی را نمیبیند، با چه انگیزه ای باید با دردها کنار بیاید؟ او که این توجهات خاص و این رنجوری را نمیبیند.
بله، دانش های بشر در یک تقسیم بندی به دو دسته یا سه دسته یافته ها، تافته ها و بافته ها در واقع میتونه تقسیم بشه.
بیشتر بافته ها از آقای دکتر.
مولانا میگفت که ما یه دهی هستن اهل کشف و شهودن، یک چیزهایی رو میابند، اینها اهل یافته هستن، اینا همون اولیاء الله هستن که چیزهایی رو از هستی میابند و بر سر گنجی که هستی در اختیارشون گذاشته می نشین. اما یک دسته دیگه ای از انسانها خودشون رو در معرض این یافته ها قرار می دهند.
بله.
خیلی جالبه، وقتی که در دفتر اول مثنوی مولانا با علی ابن ابی طالب در اون داستان خدو انداختن سخن می گفت، یکی از حرفهای خیلی جالبی که به حضرت می زنه، میگه من مولانا جلال الدین، خطاب به علی ابن ابی طالب، میگه از تو بر من تافت پنهان چون کنی، همچو مه بی گفت پرتو میزنی. مه چو بی گفتن بباشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. میگه من درسته ای علی که جمله عقل و دیده ای، شه میواگو از آن چه دیده ای، یا تو گو آن چه که جانت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافت است.
بله.
میگه من مقام علی رو ندارم، اما یک چیزهایی از طریق سخنان او به من رسیده. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. یعنی شما وقتی میخواید خداوند رو با سخنش رو بشنوید، میاد میشین مستقیم با شرف میزنید؟ نه، کلامش رو باز میکنید. قرآن میگه هر داریم در سخنان بزرگان که هر وقت مایل شدید که خداوند با شما سخن بگه قرآن بخوانید، هر وقت خواستید شما با خداوند سخن بگید دعا کنید.
خب آقای دکتر، ببینید سوال در حقیقت اینه که چرا انسان‌های معمولی این توجهات خاص رو نمیتونن ببینن.
میخوام همینو بگم، میخوام اینو بگم. ببینید، ما اگه یا اهل یافتن نیستیم، باید خودمون رو اهل تافتن کنیم. متوجه هستید؟
بله.
و خودمون رو در معرض این قرار بدیم که اون حال خوش، ما ممکنه نسیم نباشیم اما میتونه نسیم بر ما بتابه، ممکنه ما خورشید نباشیم اما خورشید میتونه بر ما بتابه. کافیه گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این اوقات می آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفعی آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفعی دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. اصلا همه سخن اینه که اگر اهل یافتن نیستی، دست کم اهل تافتن باش.
بله.
اگر پدر نیستی، به قول حافظ پسر باش، که در واقع پیش علی
ای پیر با تو هم پسری، تو پدر نه ای بر من مگیر، هان تو تو ای بیشتر نه ای. بله، حد دقیقا این رو بپذیریم.
بله، علا قدر اقوله هم، علا قدر در واقع قدرت، طاقت. خب اینها چیزیست که ما باید بهره خودمون ببریم. آب دریا را اگر نتوان کشید، همز قدر تشنگی نتوان برید. مولانا یه بیتی داره که همه اشتباه میخوننش، ولی تو هیچ کدوم از نسخه‌های مثنوی مولوی نمیگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این اصلا اینجوری نمیگه. تو همه نسخه‌های مثنوی اینه که همز قدر تشنگی نتوان برید. اینه که تو تشنه شدی خودش اونقدر ارزشمنده، اینقدر والاست، اینقدر بالاست، و تشنه می نالد که کو آب جوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. یعنی کافیه در شما یک نیازی، یه احتیاجی، چیزی به وجود بیاد، وقتی که آمد او هم میخواهد در شما بتابه. ما نیاز به این داریم که آینه بشیم، در واقع آینه ما هم در صورت نیاز هست. من عرض کردم در اون مواجهه درمان نگرانه اصلی ترین چیز اینه که ما احساس نیاز کنیم و با نیاز مراجعه کنیم، با پرسش مراجعه کنیم.
متشکرم آقای دکتر میری. 0918 36 40 تشکر کردن از برنامه و بعد سوال کردن که آیا کارکرد کمککارانه دین در این شرایط تنها در زیست عارفانه خودش را نشان می‌دهد؟ آیا دینداری به شکل معمولی و غیر عرفانی پشتوانه و پایگاهی برای روزهای سخت فراهم نمی‌کند؟
اتفاقا این سوال خوبیه به نظر من، چون ما وقتی میایم از منظر عرفانی میگیم میخوایم صحبت کنیم که انه ما میخوایم دیگر رویکردها رو حذف کنیم، در حالی که اینطور نیست.
بله.
اتفاقا یکی از مباحث بسیار مهم در خود دین، در خود دین اسلام، بحث اینه که و اساسا خود نگرش عرفانی هم از درون این پیشفرض به نظر من زاییده میشه، حداقل در ساحت مفهومی، و اون اینه که ما بین ظاهر و باطن تمایز قائل میشیم.
بله.
و میایم میگیم که آقا برای هر ظاهری یک باطنی است و برای رسیدن به باطن انسان باید به آن دانسته های خودش عمل بکنه و تلاش بکنه خودشو متخلق بکنه به اون صفات نیکو. و اتفاقا اینجا تضادی بین دینداری چی بهش میگن، دینداری
عامیانه،
بذاریم داخل گیومه عامیانه، یا اینکه انسان ها همان گونه که دین رو دارن انجام میدن یا پیروی میکنن با دینداری عارفانه نیست. شاید بشه گفت این حالت زومراتب بودنه، یا بگیم حالت تشکیکیه، که مثلا کسی که به عنوان مثال خب اهل شریعت کارهاشو انجام میده، به حلال و حرامش رسیدگی میکنه و بعد خب یک فهمی هم از این از دین داره.
بله.
ولی یه نکته رو میخواستم اینجا بگم، شاید این تو سوال قبلی هم بودی، در این سوالم هست، که حالا ما چی کار کنیم؟ ما مثلا دسترسی به اون بینش عارفانه یا اون سلوک مثلا ریاضتمندانه و اینها نداریم مثلا، و بعد نمیتونیم حتی ابن عربی رو از روش بخونیم به عربی، تازه بخونیم هم نمیفهمیم چی گفته، تکلیف ما چیه؟ 20 سال بعد بریم عربی بخونیم، بعد بریم اون عربی که در اندلس به عنوان مثال
ترجمهش هم خوانده بشه، آید دکتر ترجمهش،
آره، بعد تازه بیایم ترجمهش بخونیم فلان. حتی خود حافظ که مثلا به فارسی نوشته شده میخونی 5 بار 10 بار 20 بار بعد بریم. یه راهکاری به نظر من، حالا اینو شما از من داخل گیومه قبول کنه، داخل پرانتز به عنوان میانبر، البته میانبر هم نیست، به من اهل فتووت بودن، اهل فتووت بودن یعنی در عالم اهل دستگیری باشی نه پاکشیدن، ظاهر و باطنت یکی باشه، اهل زیر و رو کشیدن نباشی. بله. اگه جای دیدی یکی داره میفته دستشو بگیری، به قول حضرت امیر به مالک میگه، میگه مالک، حالا من به زبان خودمونی میگم، میگه مالک اگه یکی رو دیدی در نصف شب یا در شب
گناهی میکرد
زنا میکرد، کاری میکرد، و تو اونو دیدی، نکنه فردا با همون چشم بهش نگاه کنی، شاید اون شب رفته به درگاه خداوند التماس کرده خدای من غلط کرده منو ببخش، و خدا بلکه اونو بخشید.